به نام خدای مهربان، دوستان و همراهان عزیز سلام. خدا رو شکر میکنم که داخل یک فایل آموزشی دیگه کنارتونم و خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم از این موضوع که درک کردیم باید روی آگاهیمون وقت بذاریم، درک کردیم باید روی ذهنمون وقت بذاریم و میخوایم یاد بگیریم. این تبریک داره هم به من هم به شمایی که دارید این فایل رو گوش میدید، چون امروز داخل این فایل آموزشی میخوایم با همدیگه کلی نکته یاد بگیریم و کلی با همدیگه درک و آگاهی پیدا کنیم. یکی از موضوعاتی که امروز میخواستم در موردش صحبت کنم و خیلی لذت بخش یادگیریش، بحث حکمته. بحث حکمت خدا. حکمت خدا چیه؟ حکمت خدا واقعا در عمقش چه معنایی داره به همراه خودش؟ بذارید یه سری اطلاعات از حکمت بهتون بدم و یه سری تعریف ها، بعد میرم در ادامه بهتون میگم حکمت یعنی چی و برای اینکه درکش بکنیم باید چی کارا بکنیم. یه نگاه تازه نسبت به یه موضوع میدونید باعث چی میشه؟ باعث میشه که شما اون موضوع رو بهتر از هر زمانی درک بکنید. شما اون موضوع رو یه جورایی باهاش زندگی بکنید. و ما داخل آکادمی داریم آگاه سازی رو انجام میدیم، داریم یه نگاه و یه درک تازه با آدم ها میدیم نسبت به موضوعات مختلف و امروز میخوام این رو باز بکنیم که حکمت چیه. اما حکمت 20 بار توی قرآن اومده و وقتی میای مشتقاتش رو کنارش میذاریم میشه 210 بار توی قرآن تکرار شده و این تکرارش باعث میشه که اهمیتش خودش رو نشون بده. اما قبل از این که بخوام سراغ موضوعات دیگه برم، بذارید یه چیزی رو براتون باز بکنم. این که ذات هر واژه‌ای داخل این دنیا ثابته، یعنی حکمت در ذاتش ثابته، خود حکمته، اما همیشه درک و معنای اون کلمه بهبود پیدا میکنه، چون دنیایی که ما داریم داخلش زندگی میکنیم همیشه داره رو به جلو حرکت میکنه و ما باید یاد بگیریم معنای بیشتر و درک بهتری از کلمات پیدا بکنیم که بتونیم دنیای اطرافمون رو بیشتر بشناسیم، تغییر رو معنا بکنیم، بهبود رو معنا بکنیم و این رو در زندگی پیاده سازی بکنیم، حال خوب و زندگی لذت بخش رو تجربه بکنیم. و امروز میخوام کلمه یه حکمت رو براتون باز بکنم، درکش بکنیم و بهبود بدیم زندگیمون. وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم خود کلمه یه حکمت 20 بار تکرار شده داخل قرآن، اما مشتقاتش مثل حکیم، مثل حکم، مثل احکام 210 بار اومده و گفتم این نشون میده که این موضوع اهمیت داره هم توی زندگی آدم ها هم داخل این دنیا. پیامبر داخل رسالتش 4 تا هدف داشته که میتونم اینجا از کتاب و حکمت براتون بگم که 2 تا از اهدافش اینا بوده. اما باز قبل از این که بخوام حکمت رو براتون باز بکنم، میخوام خود کلمه کتاب رو براتون باز بکنم تا خیلی قشنگتر درک بکنید که وقتی میگم کتاب یعنی چی و بدونید دارم در موردش صحبت بکنم و وقتی میگم حکمت باز خیلی قشنگتر درک بکنید، چون اینا کنار همن. بذارید با یک آیه شروع بکنم. سوره جمعه آیه 2، خدا میگه او کسیست که در میان مردمی آموزش ندیده پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند، پاکشان می‌سازد و به آنها کتاب و حکمت می‌آموزد. قبلش می‌خوام کتابو براتون باز بکنم، بگم مثلا کتاب یعنی چی. اینجا توی زمان قدیم وقتی برگشت می‌کنیم مثلا به 1500 سال پیش، 1400 سال پیش، اصلا نه این مدت، اصلا برو 2000 سال پیش، خب 1000 سال پیش، توی قدیم من دارم بهتون میگم چیزی به عنوان کتاب به صورتی که ما الان داریم میبینیم وجود نداشته یا نبوده که بخواد معنای امروزی رو بده. یعنی ما بر اساس الان زندگیمون وقتی میگیم کتاب، ما یاد یک کتاب میفتیم، ورق داره، جلد داره، ورقش میزنیم. اما در اصل منظور کتاب میدونید چیه؟ این نکته واقعا میگم خیلی مهمه. منظور کتاب قوانین حاکم روی این دنیا و نظم و ثبات داشتن داخل دنیاست. منظور کتاب اینه که چیزی که نوشته شده، قوانینی که از قبل وجود داره، به اونا قوانین و حکمت رو یاد میده. پس پیامبر و قرآن میخواد قوانین رو به ما یاد بده. وقتی قوانین ثابت رو درک بکنیم، حکمت هم درک میکنیم. پس منظور واضح کتاب منظور قوانین و نظمه. وقتی این تعریف رو داشته باشیم، در ادامه حکمت رو بهتر درک میکنیم. ببینید، وقتی یک کلمه رو ریشه یابی میکنید، قشنگ میاید میذاریدش در جای درستش، اصلا میبینید معنی اون موضوع تغییر میکنه. بازم بذارید آیه رو براتون بخونم. او کسی است که در میان مردمی آموزش ندیده، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند، پاکشان میسازد و به آنها قوانین و حکمت میآموزد. وقتی میایم از این نگاه بهش نگاه میکنیم، میبینیم نه، یه چیز دیگه ای هست. نیومده نوشته بهت یاد بده، اومده ساز و کار رو بهت بگه. قرآن داره ساز و کار این دنیا رو به ما میگه. توی کتابای موفقیت میرید میخونید، دنیا قانون داره، قانونش اینه و این موضوع اینطوری اتفاق میفته. اما من دارم اصل رو بهتون میگم، دارم یک رفرنسی براتون میارم که واقعا خیلی از افراد در بیرون از زبان فارسی ما قبولش دارن و دارن ازش نتیجه میگیرن. پس این آموزش رو با آگاهی کامل گوش بده. اگه مخالفت داری، اگه مقاومت داری باش، طبیعیه چون ساختار ذهنی اینطوریه. من میگم اعتقاداتتو دوست دارم، قربون اعتقاداتم میرم، قربون خودتم میرم، ولی بیا اعتقاداتت رو کنار بذار، با ذهن منطقی، با آموزش‌های آکادمی باور مثبت، مخصوصاً آموزش‌هایی که داریم در حیطه قرآن پیش میریم، نگاه نکن و پیش نیا. وقتی اینا رو کنار گذاشتی نتیجه میگیری. کلاً همه چیز زندگی تو بذاری گوشه‌ای، اونا رو برای وقتایی که لازمه بذار. الانی که با ما همراهی، بشین ببین می‌خوام چی یاد بگیریم و توی زندگیت پیاده سازی کن. این درخواست و پیشنهاد منه به تو. پس کتاب میشه قوانین، اما میرم سراغ حکمت. حالا ببینیم حکمت یعنی چی. حکمت یعنی یه موردی که استواره، یه چیزی که دارای استحکامه. وقتی یه چیزی محکم باشه، وقتی یه چیزی استوار باشه، ما بهش میگیم استحکام داره. و هر دوی این کلمات، یعنی محکم و استحکام، با حکیم هم ریشن و در معنا مشترکن. چیزی محکمه که یه پارچه باشه، بدون درز باشه، نشکنه، با دوام باشه، مثل ساختمون، مثل میز، مثل بتون، مثل سنگ. اینا استحکام دارن، اینا محکمن. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ جلوتر بهتون میگم. پس در معنای ریشه های حکمت میشه اینو ما درک بکنیم، مفهومش میشه کامل و بی عیب و نقص بودن. توی زبان انگلیسی بهش میگن پرفکت، همون موضوعی که داخل اینا نهفته است. مثلا کالاهایی که شکستنیان، نمیشه ما بهشون بگیم که محکمن. خب نمیشه این صفت رو بهشون داد. اما کالاهایی که شکستنی نیست، نقصی نداره، یک پارچه است، ما بهشون میگیم حکیم، که مبالغه حکمت میشه. و حکمت از اسمای نیکوی خداست، از اسمایی که خدا داره. حالا نامای نیکو، اسمای نیکوی خدا میشه کتابهای آموزشی ما توی همین دنیا. یعنی حکمت که من میگم یه اسم خداست، یه اسم نیکوی خداست، میشه کتاب آموزشی من. اما چطوری این موضوع میتونه کتاب آموزشی من باشه؟ حالا بهتون میگم چرا این موضوع میتونه این کار انجام بده. چرا گفتن به اخلاقهای خدایی اخلاق خود را زیبا کنید؟ حکیم بودن خدا دلیلش اینه که مطلق عاری محکمه، خب عیب و نقصی نداره. و اسم حکیم 74 بار توی قرآن اومده که 71 بارش در وصف خداست، اما نه به تنهایی. مثلا یه سری ترکیبات داره، مثل عزیز و حکیم، علیم و حکیم، خب تواب و حکیم، حکیم و حمید، با یه سری ترکیب ها اومده. اما میخوام بهتون بگم حکیمی که از مشتقات حکمته دلیل بر بی نقص بودن خداست، و اینا در ماهیتشون یه ساختار شبیه به هم رو تشکیل میدن. درست مشتقاته، اما ماهیتشون یکیه. هر کسی توی زندگیش حکمت رو دریافت بکنه، اگه حکمت رو درک بکنه، اگه این آموزش رو گوش بده، تکرارش بکنه، توی زندگیش پیاده سازیش بکنه، اصلا یه گوهری پیدا میکنه. و الان اگه بخوام معنای لغوی حکمت رو بهتون بگم، میشه یه چیزی که کامله، یه چیزی که یک پارچه است، در واقع چیزی که محکم و استوار باشه. و یکی از اسمای خدا همین حکیم بودنش، همین حکمتش. پس چیزی که محکم باشه، استوار باشه، میشه معناش، میشه چیزی که ما میتونیم معادل سازی براش بکنیم. اما گفتم خدا با یه سری ترکیب ها میاد مثلا حکیم بودنش. عزیز و حکیم رو بذارید الان براتون یه کوچولو در موردش صحبت بکنم که بدونید منظورم چیه. خود کلمه عزیز به جدایی معناش میشه ابرقدرت، معناش میشه صاحب عزت. خب در صورتی که واژه عزیز یه طور دیگه داری معنی میشه، یه مفهوم دیگه داره. مثلا من بگم یه نفر عزیزه، ما مثلا میگیم خب یه چیزی که مثلا گوگلی مگولی و ایناست، خب توی عامه، توی دیدگاه عامه. اما در لغت، در معناش، کسی که صاحب عزت، کسی که قدرت داره. خب وقتی این رو اینطوری نگاه میکنیم، میبینیم عزیز و حکیم میشه یه فردی که صاحب عزت و استواره. وقتی اینطوری معناش میکنیم خیلی حسمون قشنگتر میشه، خیلی درکمون قشنگتر میشه. به همین خاطر من و تیم باور مثبت داخل آموزش همون یه جاهایی میایم یه کلماتی رو باز میکنیم، مثل مشیت الهی، مثل عرفان که من عاشق اون آموزشم و واقعا دوستش دارم، مثل همین آموزش که واقعا به این آموزش من علاقه دارم، چون درکش خیلی بهم کمک میکنه توی تموم زندگی. و بعد همیشه تکرارش بکنم، این آموزش رو باید تکرار بکنم تا جز زندگی بشه. پس وقتی ما هم یک کلمه رو توضیح میدیم، در واقع داریم یک معنا و یک مفهوم جدید رو ازش درک میکنیم تا بتونیم لذت بیشتری ببریم داخل زندگی. در واقع خدا یک صاحب عزته که کارش روی حکمته. اگه خدا ثروت بده، اگه خدا توبه بپذیره، از روی حکمته. و بر اساس یک پارچه بودن دنیاست که این کارا رو میکنه. چرا؟ چون خدا حکیمی، پس خدا کامله. ما چه وقتی میایم میگیم محکمه و از واژه محکم استفاده میکنیم؟ وقتی که بهش مطمئنیم. من وقتی به این موضوع مطمئن باشم میگم خیالم ازش راحته، این محکمه، تکیه کن بهش، یه چیزی که کامله و هیچ چیزی نمیتونه از بینش ببره توی اون لحظه. خب به همین خاطر میایم از واژه محکم استفاده میکنیم. به همین خاطر که خدا توی قرآن میگه به ریسمان الهی محکم چنگ بزنید تا گمراه نشید و از راه خارج نشید. توی آیه 156 سوره بقره این مورد رو میگه. و وقتی این رو میگه، تو وقتی درکش میکنی، تمام خواسته ها و آرزوها و اهدافتو به خدا میسپاری، چون حکمتش رو درک میکنه، چون میدونی یه جاییه که محکمه، یه جاییه که میشه بهش تکیه کرد، یه جاییه که میشه روش حساب کرد. در مورد تکیه کردن، توکل صحبت کردم، واقعا اون آموزش یه دیدگاه دیگه‌ای به من داد در مورد زندگی، در مورد تکیه کردن، در مورد توکلم به خدا، توکلم به دنیایی که دارم داخلش زندگی میکنم و یه خالق داره. پس وقتی اینو درک بکنیم که خدا استواره، اون وقت خیلی راحت تر میتونیم زندگیمونو بهش بسپاریم و کارامون رو انجام بدیم و خیالمون راحت باشه. جالبه خود کتاب قرآن صفت حکیم رو داره. این یعنی چی؟ یعنی قوانینی که محکم و استوارن و هیچ راه نفوذی ندارن. کتاب گفتم قوانین دیگه. خب حالا حکیم چیه؟ حکیمی چیزی که محکم و استواره. قرآن خودش این صفت رو داره، یعنی یه قانونهایی که استواره، محکمه. و قرآن خودش دو تا بخش داره که میخوام اینجا یکی از بزرگترین دغدغه های ذهنی و بزرگترین درگیری ذهنی آدم ها رو برطرف کنم. این دو بخش قرآن چیه؟ دقیقا وقتی میام این دو قسمت رو درک میکنیم دیگه نمیام برداشت اشتباهی داشته باشیم از قرآن. قرآن دو تا بخش داره، یک قسمت محکمات داره، یک قسمت متشابهات. حالا قسمت اول چیه؟ این قسمت از قرآن که ما اونو میگیم محکمات، همیشه محکم و استواره و تغییری داخلش نیست. مثل چی؟ مثل ایمان، مثل تقوا، مثل توکل. اینا محکم استواره. تو وقتی ایمان داشته باشی نتیجه میگیری، وقتی تقوا داشته باشی نتیجه میگیری، وقتی تکیه کنی نتیجه میگیری. اما قسمت متشابهاتش که خیلی از درگیری های آدم ها دقیقا توی همین قسمته، اما این قسمت قرآن چرا بهش میگیم متشابهات؟ یه جاهایی قدرت شناخت آدم کم میشه. به همین دلیل قرآن اومده از تشبیهات استفاده کرده. مثل چی؟ مثل بهشت، مثل جهنم. خب و دقیقا اینجاست که آدما دوچار تشبیهات میشن و اصل موضوع رو فراموش میکنن، که جلوتر اینو باز میکنم. پس در واقع حکمت دنیا رو این بوده که همه چیز داخلش عالی باشه، استوار باشه، هیچ راه نفوذی نداشته باشه. پس حکمت دنیا توی روز اول تولد زیبایی و لذت. وقتی یه کودک رو میبینیم، وقتی بهش توجه میکنیم، وقتی بهش نگاه میکنیم، میبینیم بدون توجه به دنیای اطرافش، بدون توجه به مسئله هاش، با حکمت این دنیا زندگی میکنه. حکمتش چیه؟ همون شاد بودن است، همون زیبا بودن است. اما وقتی بزرگ میشه اینو فراموش میکنه. وگرنه حکمت دنیا توی روز اول تولد میاد خودشو نشون میده. داخل یکی؟ داخل یه بچه. وقتی یه بچه رو نگاه میکنی میبینی داری چطوری زندگی میکنه. اون حکمت زندگیه. پس اگه الان داخل زندگی قشنگی ها رو نمیبینی، بدون تو حکمت این دنیا رو فراموش کرد، بدون تو با حکمت این دنیا همراستا نیستی. حالا اگه بخوایم حکمت رو توی حالت نفسانی بررسی بکنیم چی؟ من گفتم وقتی بزرگ میشه حکمت ها رو فراموش میکنه. حالا میخوام بگم اگه توی حالت نفسانی بخوام بررسیش کنم باید چی بگم؟ تمام این موردهایی که گفته شد برای این موضوع بود که حکمت درون آدم رو بیشتر توضیح بدم. حکمت یه حالت نفسانی از درک، فهم و تشخیص حق از باطله. این چیزی که من میخواستم تا الان با این همه توضیح بهتون بگم، که انسان رو به یه رفتار خوب، یه رفتار بی عیب و نقص، یه رفتار عالی هدایت میکنه. وقتی به این سمت میره عملش محکم میشه، عملش یه پارچه میشه، دیگه سست نیست، تنبل نیست. پس حکمت عمله، عملی که اخلاقش در راستای این دنیاست، اخلاقی در رابطه با خدا داره، با خودت و بقیه. این میشه حکمتی که توی حالت نفسانیه. این آموزشو بازم تأکید میکنم، با حوصله چند بار گوش بدید. هر جایی دیدید لازم استوبش کنید، بعد بیاید ادامهشو گوش بدید. اصلا عجله نکنید، من آروم آروم دارم توضیح میدم میرم جلو. خب هم قشنگ حکمت ها رو درک بکنید دیگه. این ساده ترین حالتیه که ما اومدیم توضیحش دادیم، یعنی انقدر مطالعه کردیم گوش دادیم اومدیم ساده ترین حالت ممکن رو داریم توضیح میدیم فعلا. شاید بعدا یه ایده دیگه واسمون اومد. بذارید یه مثال براتون بزنم. خب ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند، چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند. چقدر این براتون آشناست؟ یه وقتایی تلاطم زندگی حکمت خداست که ما بیایم از خدا یه دل آروم بخوایم، نه یه دریای آروم. اگه مسئله نباشه، اگه چالش نباشه، ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم. وقتی سنگی سر راهمون قرار میگیره و ما اونو مسئله میدونیم، اونو مشکل میدونیم و یه نگاه دیگه بهش داریم، نمیتونیم ازش عبور بکنیم. اما حقیقتش یه چیز دیگه ایه. این میتونه یه تلنگر دنیا به تو باشه، چون میگه تو لایق بیشتر از اینایی، نباید تو این وضعیت بمونی. مثلا من یه حقوق ثابتی دارم، دارم گذران زندگیمو پیش میبرم، یه دفعه این مسئله برام به وجود میاد توی کارم، توی زندگیم، توی هر چیزی، خب که باعث میشه مثلا کارم از دست بدم یا درگیر مسئله مالی بشم. ظاهرا همه چیز افتضاح دیگه، اما یه دفعه توی مسیری میفتم، یه کاری رو برای خودم دست و پا میکنم، برای خودم کار میکنم، درآمدم بیشتر میشه و زندگی مثلا ربطی به گذشتم نداره. چون دنیا همیشه میخواد ما رو هدایت بکنه. همین رو درک بکنید کافی. این داستان حکمته. حکمت یعنی داشتن اخلاق و نگرشی که ما بدونیم داریم چی کار میکنیم. یه آدم ممکنه قرآن رو حفظ بکنه مثل تیمور لنگ، دیگه دارم مثال میزنم که بدونید، یا مثلا یه نفر دکترا یا تخصص فنی رو داشته باشه، اما آیا میشه با استناد به همین موضوع بگیم که این موضوع میتونه دلیل انسان بودن اون فرد باشه، دلیل انسانیت اون فرد باشه؟ وقتی میام این موضوع رو اینطوری نگاه میکنیم میبینیم نه، یه چیز دیگه ای داخل این موضوعات هست. توی تمام جنبه ها، توی تمام موردهای زندگی یه چیزی هست که خیلی مهمه، اون اخلاقه که از خدا نشأت میگیره. اخلاق من از خدا نشأت میگیره. توی دنیای امروز حکمت خیلی جاها فراموش شد. آدما به فرعیات چسبیدن، مثلا روی شکیات نماز با هم دیگه بحث میکنن، اما بد اخلاقن با هم، اما غیبت میکنن، اما به هم دیگه بدی میکنن، به خودشون بدی میکنن. در واقع حکمت اصلی رو خیلی جاها ما فراموش کردیم. ما به شکیات نماز توجه میکنیم، اینکه نیایم دو رکعت و یه رکعت نخونیم، تعداد سجده ها رو میایم میشموریم، دو تا بود یا سه تا بود، نکنه چهار تا بوده، نکنه یکی کم خوندم. اما اینقدی که به شکیات توجه میکنیم، به غیبت، به دروغگویی، به رفتارهامون با بقیه هم توجه میکنیم. بحث من این نیست که شکیات رو بیخیال بشیم یا این کار رو بکنیم یا توجه کنیم. چیزی که من دارم الان میگم، میخوام بگم به همون قدری که داریم به فرعیات توجه میکنیم، به اصل موضوع هم توجه میکنیم. به این توجه میکنیم که حق کسی رو ناحق نکنیم، به کسی منت نذاریم، گرون فروشی نکنیم، گله نکنیم، شکایت نکنیم، کینه ای نباشیم. اصل موضوع رو داریم یا نه؟ یا نه داریم در مورد خانواده، دوست، آشنا، همکار بدگویی میکنیم؟ تو رو خدا میدونیم داریم چی کار میکنیم، اصلا میدونیم داریم زندگیمون رو کجا میبریم. خیلی جاها اخلاق و رفتار مناسب انسانی فراموش شد. خیلی وقتا ما اینو فراموش کردیم. این یکی از دغدغه های آکادمی باور مثبت. باور مثبت دوست نداره بیاد در مورد تکنیک صحبت بکنه. بچه های تیم ما اینو نمیخوان. دوست دارن آگاه بکنن شما. دوست دارن بیدار بکنن. دوست دارن زندگی کردن رو به اون طوری که درسته به جریان بندازن. نه از نگاه خودشون ها. از نگاه دنیا، از نگاهی که درک کردیم، خوندیم، داریم پیاده سازی میکنیم. یه روزی یه نفر پیش من اومد گفت بابا چرا داری این آموزش ها رو رایگان تولید میکنیم؟ گفتم ما محصول داریم، بالاخره یه قسمتی داریم برای بحث محصولات و آموزش تخصصی، هر کسی این رو داره و ما هم داریم چون یه بحث جداست. خب بحث اون آدم با من میدونی چی بود؟ گفت اینا همش پولیه، اینا همه دارن پولی راهش میدن. گفتم توی چیزی که ما درک کردیم این قسمتی که باید رایگان ارائهش بدیم، حالا رایگان هم نیست دیگه، شما باید کنار ما باشید و این آموزش ها رو گوش بدید. و گفتم هدف ما اینه که بیدار بکنیم. و گفتم هدف ما اینه که بیدار بکنیم، اینه که بیایم آدم ها رو در درونشون یه جرقه بزنیم. رفتارهای انسانی فراموش شده، انسان بودن، جلوه‌گر خدا بودن فراموش شده، اصل موضوع فراموش شده. ما میخوایم اصل رو بگیم. ما رو این چسبیدیم، داریم رو این جلو میریم. و هر جایی برید داخل آموزش های ما گوش بدید، یه رنگی از این هست، یه رگی از این هست. ما چه روابطی رو داخل زندگیمون داریم؟ روابطی که با خدا، با خودمون و اطرافیانمون داریم میشه حکمت. بازم بذارید استناد بکنم به قرآن. توی سوره بنی اسرائیل آیه 21 تا 39 برید مطالعه بکنید. خدا 10 فرمان داره اونجا. من میخوام ببینم آیا توی زندگیمون، خود من، آیا دارم اینا رو اجرا میکنم؟ آیا این اصلا رو دارم؟ حالا 10 فرمان رو شما اینجا بهتون میگم، بشینید بهش فکر بکنید، بشینید بهش فکر بکنید، ببینید دارید کجا میرید. اصل رو دارید یا نه؟ چسبیدین به فرعیات. اصل رو بچسب، با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی. 10 فرمان داده، فرمان داده یعنی گفته اینا رو داشته باش. موضوع اول توحیده که ما همیشه در مورد این صحبت میکنیم توی آموزش ها. یعنی همین آموزش هم توحیدیه دیگه، همین آموزش توحیدی. مورد دوم احسان به والدینه. نمیدونی چه حالی میده که با خانوادت یه رابطه خوبی داری. نمیخوام الان توضیح بدم، چون اگه بخوام توضیح بدم واقعا این آموزش خیلی طولانی میشه. فقط دارم اصل رو خیلی درست و خیلی با حوصله براتون جا میندازم. مورد سوم دستگیری از خیشان. حالا دستگیری مادی و معنوی میتونه باشه. این که امید بدی به یکی، این که پول بدی به یکی، این میشه دستگیری. دوتاش دستگیری. خب مورد چهارم پرهیز از قتل. حالا میتونه سقط جنین باشه، کشتن یه بچه باشه به خاطر فقر، کشتن یه بیگناه باشه، اینا کلن میشه پرهیز از قتل. مورد پنجم دوری از زنا. مورد ششم خوردن مال یتیم. مورد هفتم وفای به عهد. مورد هشتم پرهیز از تقلید کورکورانه. من روی این خیلی باز تاکید دارم. یعنی یه نفر میگه آموزش رو گوش میده، کتابی رو میخونه، نه دیگه این فقط درست میگه. بابا قرآن خودش میگه اگه میخوای منو قبول بکنی فکر بکن، قبولم کن. اگه میخوای ردم کنی باز فکر کن و باید ردم کن. تقلید کورکورانه نداشته باشی. مورد نهم انصاف در معامله است. و مورد دهم با غرور راه رفتن. ما نباید با غرور راه بریم. این 10 مورد میشه حکمت انسانی. وقتی اینا رو داشته باشیم، یه اخلاق خوب رو داریم. شما فکر کن مثلا این 10 رو کنار همدیگه داشته باشی چقدر قشنگ میشه، چقدر جلوه‌گر خدا میشه. بذارید باز برم یه رفرنس دیگه بهتون بدم. خیلی دوست دارم اینا رو بگم چون اصل اینه دیگه، اصل موضوع الان اینه. توی یه جای دیگه 12 تا نصیحت لقمان داره به فرزندش، که لقمان رو به حکمتش میشناسن دیگه، یعنی میگن یه فردیه که حکیم بوده. و لقمان هم اسم یکی از سوره های قرآنه که از آیه 10 تا 17 میاد 12 تا نصیحت رو میگه، که من بازم اینجا این 12 تا رو میگم و از خوندنش اینا رو میشه فهمید که حکمت چیه. پرهیز از شرک، چقدر من روی این موضوع تاکید میکنم. احسان به والدین، بازم مثل همون قبلی، خدا را حاضر و ناظر اعمال خود دیدن. اقامه صلات، انشاءالله در مورد صلات براتون صحبت میکنم. امر به معروف و نهی از منکر. صبر بر مصیبت. خوشرویی با مردم. بی تکبر راه رفتن. میان روی در زندگی. و آخریش کوتاه کردن صدا. اینا رو بنویسید یه جایی داشته باشید، تو خودتون شروع کنید نهادینه کردنش. دیگه واضح نمیخواد توضیحش بدم، تا بتونید حکمت زندگی رو دریافت کنید. ما باید صرفاً با حرف زندگی نکنیم، ما باید عمل کنیم به اون چیزی که میگیم. من همیشه میگم ملا شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل. همیشه از حرف زدن تا عمل کردن یه فاصله ای هست. حرف زدن راحته، اما عملی که ایمان و رفتار من رو مشخص میکنه. توی این دوره‌ای که ما داریم داخلش زندگی میکنیم، وقتی یه سرچ ساده داشته باشیم، قشنگ میتونیم کلی اطلاعات، کلی علم به دست بیاریم، چون خیلی راحت شده به واسطه تکنولوژی. اما حکمتی که منجر به انسان شدن بشه سخته. البته اینو بگم، هر کاری اولش یه کمی سخت به نظر میاد، وقتی توی این مسیرش میفتی آروم آروم، وقتی تکرارش میکنی، عمل میکنی بهش، تمرین میکنی، کم کم جزی از زندگیت میشه. اما تغییر اول یه کمی سوخت میخواد، یه کمی انرژی میخواد. خب ولی با این نگاه که من قراره تبدیل به این آدمه بشم، من قراره به اینجا برسم، وقتی با این نگاه بهش نگاه میکنی، انگیزت هم بیشتر میشه دیگه. انگیزه هست، یه کمی تلاشم هست، با هم دیگه پیش میرن، همو میکشن بالا و به سمت زندگی بهتر تو قدم برمیداری. مثلا ورزش کردن شاید یه کمی سخت باشه، اما به محض اینکه این نفر ورزش رو شروع میکنه و ادامه میده، با وجود اینکه شاید روز اول ماهیچه‌هاش بگیره، باعث میشه که دیگه براش راحت بشه اون مسیر رو بره. در واقع ذهنم همینطوریه، وقتی ما شروع میکنیم به تغییر، ذهنمون مقاومت میکنه و این یه رفتار کاملا طبیعی از ذهنه، چون تغییرات جدید رو فعلا قبول نمیکنه، یه حالت تدافعی داریم. خب اما وقتی تمرین میکنیم، وقتی تکرار میکنیم، سد ذهنی شکسته میشه، بعد موضوع رو راحت تر قبول میکنیم. براتون خیلی پیش اومده با یه رفتار از یه نفر چند روزی مشغول شدین، اما بعد از چند روز اون رفتار رو دیگه پذیرفتین، باش کنار اومدین و دقیقاً در مورد عمل به دانسته‌ها و عمل کردن به تغییرات همینه. شما باید یه کمی زمان بدید به خودتون، تمرین کنید، تکرار کنید و بتونید با این تغییر و این سبک زندگی ارتباط برقرار کنید. وقتی اینطوری زندگیتون رو پیش میبرید، دیگه راحت تر میتونید اینا هم در زندگیتون پیاده سازی بکنید. تموم زندگی ما نیاز به حکمت داره، نیاز به اخلاق داره. وقتی بتونیم حکمت رو به درستی درک بکنیم، وقتی اجراش بکنیم، اون وقت پازل زندگی درست کنار هم چیده میشه. قرار نیست برای از بین بردن چیزی در زندگی تلاش بکنیم، ما باید برای تبدیل شدن تلاش بکنیم، تلاشی که به باور درست باشه، تلاشی که همراه با ایمان باشه داخل اون زمینه و ما رو به مسیر دلخواهمون نزدیک بکنه. چیزی که رسمه اینه که آدم ها تلاش میکنن اما دقیق نمیدونن توی چه جهت و توی چه مسیری باشه. هر جایی که بود دیگه من تلاش هم میکنم، حالا شاید توی جهت منفی باشه. این نکته مهمه که باید تلاش بکنی. اما توی چه جهتی؟ تو میخوای تغییر بکنی توی چه جهتی؟ شما میخواین از شهر تهران برید مشهد مثلا، خب اشتباهی دارید به سمت شیراز میرید، متوجه نیستی این راهی که داری میری تو رو به شیراز میرسونه نه مشهد. اما چیزی که مسلمه اینه داری تلاش میکنی دیگه، تو راه افتادی داری تلاش میکنی، تاوان میدی، رانندگی هم میکنی، سرعتت هم بیشتر میکنی، اما آخرش تو به کجا میرسی؟ با همون سرعتی که داری تلاش میکنی با همون سرعت از خواستت دور میشی، از مشهد داری دور میشی، با این که داری تلاش میکنی، با این که داری تاوان میدی، با این که داری تموم وقت و تایمت رو میذاری. پس بدونیم داریم به کدوم سمت میریم. حکمت میدونید میشه چی؟ میشه همینی که شما دارید به سمت مشهد میرید و دارید تلاش میکنید توی مسیر درست. توی محصول هدف گذاری در مورد اینکه چطوری بدونیم از کجا به کجا بریم کامل صحبت کردم و پیشنهاد میکنم حتما داخل اون دوره باشید. قشنگ اونجا هدف گذاری رو باز کردیم، برید توضیحات این دوره رو بخونید و آشنا بشید با این دوره و بدونید داخل این دوره چه خبره. اما اینجا اومدم بگم که باید تلاشمون در جای درستی باشه. من اگه تلاشمو بذارم روی اخلاقم، روی همین حکمتی که حالا بهتون گفتم، خیلی از جنبه‌های زندگیم درست میشه. تلاشم توی جای درستی، تلاشم توی جاییه که قشنگ ما رو به یه مقصد درست میرسونه. بذارید یه معادل فارسی دیگه هم برای حکمت داشته باشیم که راحت تر بشه این موضوع. یه معادل فارسی که میتونم بهش بدم میشه ادب داشتن. پس معنای واقعیش میشه نکاتی که تا الان اشاره کردیم. خب اگه کسی که این آموزش رو گوش داده و نکتهاش رو دریافت کرده بیاد در زندگیش اونا رعایت کنه، توی تمام جنبه ها رشد میکنه، توی تمام جنبه هاش بزرگ میشه، به شرطی که این نکته ها رو داشته باشی. یه لحظه تصور کن نکته هایی که من تا حالا گفتم رو توی زندگی داشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ تو با خودت، با خدای خودت در صلحی و چقدر این زندگی قشنگه، چقدر این زندگی معنا داره. از معنای حکمت غافل نشیم. ما خیلی چیزا رو چشم و گوش بسته قبول میکنیم، اصلا در موردش فکر نمیکنیم، تحقیق نمیکنیم، اما الان یه دیدگاه داریم که حکمت چیه و حکمت رو باید کاربردی توی زندگیمون بیاریم. حکمت خدا توی دنیا شادی لذته، حکمت خدا توی دنیا اینه که ما این ویژگی ها رو داشته باشیم، اون نصیحت ها رو رعایت بکنیم، حکمت خدا اینه که ما ادب داشته باشیم، حکمت خدا اینه که اخلاقمون جلوه‌گر خدا باشه، اصلا انفاق هم نیاز به حکمت داره. ببینید چقدر این حکمت مهمه. توی آیه 261 تا 284 سوره بقره وقتی برید مطالعهش کنید در مورد انفاق چند تا خصوصیت گفته. میدونید اونا چیه؟ این که مبادا یه نفر رو کمک بکنیم به یه نفر دیگه بگی که کمکش کردی، نکنه منت بذاری، نکنه بیای چیزی رو ببخشی که دوستش نداری، باید بیای چیزی رو ببخشی که اتفاقا دوستش داری. وقتی ما چیزی رو که میبخشیم، چیزی که انفاق میکنیم بهش هیچ نیازی نداشته باشیم، دیگه یه مورد اضافه توی زندگی بوده، بخشیدیمش. واسه چی؟ واسه که از شرش خلاص بشیم. بیا از چیزایی که دوست داری انفاق بکن. الان آکادمی باور مثبت داره علمش رو انفاق میکنه به شما، واقعا اینا رو دوست داریم. حالا من میتونم مثل خیلی جاها، مثل خیلی کارهایی که هست، من همین انرژی رو بذارم توی یه جایی بیام بگم این اینطوری اون اونطوری، برای ادامه بیاید سراغ این آموزش و این دوره رو شرکت بکنید. اما وقتی میام توی حکمت، حکمت رو میبندم، چون بهترین کار و بهترین چیزی که الان دارم اینه بهتون بدم. اما نه این که اعتدالم به هم بخوره ها، نه این که بیای به خودت ضربه بزنی، مثلا بیای چیزی رو بدی که در اون حد هست، میدونی چی میگم؟ مثلا وقتی میبخشی پولتو میدی، جیب خودتو خالی نکن، یه چیزی برای خودت باید داشته باشی. وقتی ما میایم آموزش تولید میکنیم، طبعا یه سری آموزش تخصصی داریم دیگه، اونا رو توی دوره ها میگیم چون بایستی اونجا بگیمشون و کسی باید اونا رو بشنوه که میخواد، نه کسی که نمیخواد. پس هدف اصلی انفاق اینه که ما به یه حال خوب برسیم و هدف اصلیش حکمتش خودمونیم، حکمتش برای خودمونه. و از این لحظه به بعد یاد بگیریم بخشش داشته باشیم با حکمت، بخششی که با منت نباشه، با بی‌احترامی نباشه، با تحقیر نباشه، و چیزی رو ببخشیم که دوستش داریم و نیاییم بازش نکنیم، بزرگ ندونیم اون موضوع رو، کلن چیزی رو میبخشیم حالمون خوب باشه، کلن با لذت اون کار رو انجام بدیم. خب پس میبینیم حکمت همه جا هست. حکمت انفاق چیه؟ حکمت ادب داشتن چیه؟ حکمت اخلاق چیه؟ حکمت زندگی چیه؟ شاد بودن است، انفاق اینه. خب چقدر قشنگ میشه حکمته، چقدر قشنگ الان درک میشه واسم. نیاییم به هر کی رسیدیم منت بذاریم و بیایم به بقیه بگیم ببین من اینو بخشیدم دادمش به فلانی، ها فلان چیزم رو بخشیدم، فلان کارو کردم. خب نباید بیایم اینا رو بگیم به بقیه. من دارم بهتون میگم آکادمی باور مثبت داره اینو انفاق میکنه چون بهترین چیزیه که داره، و دارم به توی میگمش که داری گوشش میدی و این رو با تمام عشقم دارم انجام میدم، با تمام علاقم دارم انجام میدم و میگم دمت گرم کنارمونی و بهت تبریک میگم. من همیشه اول آموزش به تو تبریک میگم چون تویی که داری رشد میکنی، تویی که داری درک میکنی. اما این که بگم شماها، اگه من دارم براتون صحبت میکنم، شماها خیلی منت سرتون میذارم این نکته ها رو بهتون میگم، اینا خیلی نکته هایی هستن که نباید بهتون بگم، اما باید بهتون بگم چون که باید بدونید و اینا چیزایی که من دارم بهتون میدم و لطف دارم در حقتون میکنم. نه، اینا حق طبیعیته که بدونی، اینا مال توه، اینا مال زندگیته و برای دل خودت ببخش. من دارم برای دل خودم میبخشم، آکادمی برای دل خودش میبخشه. داریم لذت میبریم، ما داریم عشق میکنیم الان، ما داریم لذت میبریم. واسه چی؟ واسه اینکه دلتون رو شاد کنیم، واسه اینکه حالتون رو خوب کنیم، واسه اینکه آگاهی شما و خودمون بیشتر بشه، رشد کنیم. توی آموزش بخشش اومدم در مورد بخشش صحبت کردم، حتما توی آموزش های رایگان برید. من دیگه نمیگم یا چه آموزشی رو گوش بدید، از این به بعد میخوام بهتون بگم داخل آموزش های رایگان برید، 106 تا آموزش اونجاست بجز محصولات، یعنی محصولات قسمتش جداست، و 106 تا آموزش داریم اونجا. هر روز گوش بدید آموزش ها رو، یعنی بهترین کاری که میتونید در زندگیتون انجام بدید. و ما نیاز داریم به حکمت. اگه دارم در مورد حکمت صحبت میکنم، اگه تا این لحظه اومدم حکمت رو باز کردم، به این دلیل بود که ما نیاز داریم به حکمت، نیاز داریم به اخلاق. باید یه سری توصیه ها رو رعایت بکنیم توی زندگیمون تا حکمت رو درک بکنیم. زمانی که یه نفر نماز میخونه و توی این فکر داره زندگی میکنه که ایمان داره، اما میره غیبت میکنه، خیلی راحت به پدر و مادر و خانوادش بدی میکنه، یه رفتار بد داره، بی احترامی میکنه، حق بقیه رو میخوره، حق رو ناحق میکنه، این حکمت نیست. این حکمت نیست. حکمت رو باید درک کرد. حکمت نماز چیه؟ برو ببین حکمت نماز چیه. حکمت نماز میخواد تو رو به خدا نزدیک بکنه. چطوری به خدا نزدیک بشم؟ 10 تا فرمان دادم، 12 تا توصیه دادم، برو اونا رو اجرا بکن. آیا داری اجراش میکنی؟ وقتی اجراش نمیکنی، حکمتش هم درک نمیکنی. دوست دارم ساختار ذهنی تو بشکنم، دوست دارم ساختار فکری تو بشکنم و بعد متوجه بشی که زندگی چقدر قشنگه، دنیا چقدر قشنگه وقتی بتونم حکمت رو درک کنم، وقتی بتونم اخلاق داشته باشم. اون وقت همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، اون وقت من میشم منبع خیر و برکت و آرامش و حال خوب و جلوگر خدا بودن. حد اقل چیزش و حد اقل دستاوردش اینه که تو دیگه زندگی توی جای درستی قرار میگیره، خودتو بهتر میکنی، دنیات هم بهتر میشه. این دیگه کوچکترین دستاورد اینایی که ما داریم بهتون میگیم. و هر چقدر اینا رو بهتر درک بکنیم، باور کنید زندگی و موفقیت براتون لذت بخشتر میشه، آسونتر میشه. امیدوارم اینا رو توی زندگیمون رعایت بکنیم. هر چیزی خدا توی قرآن گفته برای خودمونه، فقط برای منه، فقط برای توه و هیچ کس دیگه ای رو مخاطب قرار نداده. وقتی انجامش میدیم به دستش میاریم. شخصیت و اخلاق من و تو بعد از تغییر خیلی بهتر میشه، خیلی قشنگ تره. اصلا تغییر شخصیت و اخلاق من و تو خیلی خیلی مهمه، وگرنه رسیدن به یه هدف و یه خواسته یه قسمتی از یه مسیری که داری طیش میکنی. یعنی تو به هدفی میرسی، اما با چه شخصیتی، با چه اخلاقی، با چه رفتاری، با چه درونی دوست داری چطوری به هدفت برسی، دوست داری چطوری زندگی بکنی. به این سوال هم فکر بکن. توی آموزش قدرت سوال ارزش قدرت سوال رو گفتم، چقدر بچه ها دارن از اون آموزش نتیجه میگیرن. اینا زندگیه، ما اینا رو یاد نگرفتیم چون کسی به ما نگفته، چون کسی به ما نگفته آموزش چقدر مهمه. یکی از چیزایی که دغدغمه دوست دارم توی آموزش بگمش، حالا چه جای دیگه هم گفتمش، دیدم آدمهایی رو که حالشون بده میرن حالا خرید میکنن، نمیدونم یه جایی میشینن، یه خرج اضافی رو انجام میدن، بعد میگی بیا برو این آموزش رو بخر، این کتاب رو بخر. اصلا نمیگم آموزش، کتاب من 20,000 تومن بدم، 100,000 تومن بدم به این آموزش. بعد از اون ور میره مثلا 1,000,000 تومن میده به یک چه میدونم شعوال و یه پالتو، یه مانتو، 500,000 تومن میده به یه جفت کفش. من نمیگم اینا رو نداشته باشیم، اینا رو داشته باش، اینا رو داشته باش، اما ذهنت رو داری چی کار میکنی؟ مهمترین قسمت زندگی ذهنت، احساست رو تشکیل میده، لذت و انگیزه و امیدت رو تشکیل میده. و ما دنبال این بیرون از خودمون میگردیم، همون موضوعی که میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. درونت دنبال چی میگردی؟ ما داریم روی این موضوع کار میکنیم. دوست دارم مطلب هایی که داخل این آموزش گفتم رو خوب باز کرده باشم در حد توانم و توضیح داده باشم. حتما و حتما تا میتونید برای رشد خودتون و ذهنتون وقت بذارید. این یه پیشنهاد کاملا رایگان از سمت آکادمی باور مثبت و از سمت خود شخص من به شماست، این که برای ذهنت وقت بذارید، این که برای رشدت وقت بذاری. این پیشنهادی که الان بهت میدم، قبولش کن، پیادش کن، خودت نتیجهشو میگیری. بابا بچه ها دیگه دارن میان میگن نتایجشون رو، دارن میگن نتایجشون رو، حالا توی شبکه های اجتماعی، توی همین نظرات داخل سایت. خب شما بیا نتایجت رو بگو، بعد از اینکه این آموزش تموم شد، آخرای آموزش شما بیا نتایجت رو از این آموزش بگو، دیدگاهت رو بگو و بگو میخوای چی کار بکنی. این تمرینت باشه داخل این فایل، این که میخوای بعد از گوش دادن این فایل زندگیت رو چطوری پیش ببری، شخصیتت چطوری باشه و حکمت رو چطوری درک بکنی. این آموزش رو با یه جمله خیلی قشنگ، با یک متن خیلی قشنگ تموم میکنم و بعدش شما رو به خدا میسپارم. خاموش بودن نصف حکمت است. تعقیب نکردن دیگران نصف آرامش و مداخله نکردن در کار دیگران نصف ادب. همیشه آن که قوی تر بود کمتر زور می گفت و آن که راحت تر می گفت اشتباه کردم اعتماد به نفسش بالاتر بود. آن که صدایش آرام تر بود حرفهایش با نفوذ تر بود. آن که خودش را واقعا دوست داشت دیگران را واقعی تر دوست داشت. آن که به تفاوت بین انسانها واقف بود بیشتر نقاط مشترک میان خود و دیگران را پیدا می کرد. تمرینتون یادتون باشه نظراتتون رو بذارید و بگید بعد از گوش دادن این آموزش میخواید چی کار بکنید. منتظر نظرات و دیدگاه های ارزشمندتون هستم. ممنونم که با این آموزش اومدید و به تبریک میگم اگه تا این لحظه این آموزش رو گوش دادی و داری این جمله‌ام رو میشنوی. با ارزشترین دارایی وقتت بود، خوب جای گذاشتیش و به تبریک میگم. خوشحالم که کنارتون بودم و خوشحالم که تا این لحظه کنارم بودید. بهترینا رو براتون میخوام، با ارزشترینا رو براتون میخوام. همیشه گفتم اینجا میگم، ما قلبا دوستتون داریم. در پناه حق باشید یا حق.